ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاوینی هستم. حسن روحانی وارد روم پایتخت ایتالیا شد. معاون وزیر امور خارجه ایران میگوید تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود باید اقدام کنند. و نخست وزیر مالزی میگوید گروه حکومت اسلامی تهدیدی واقعی و جدی به شمار می‌رود. خوش آمدید به این بخش خبری. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز دوشنبه در اولین سفر اروپایی خود وارد شهر روم پایتخت ایتالیا شد. قرار است او پس از ایتالیا به فرانسه سفر کند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، آقای روحانی در فرودگاه چمپینو در روم مورد استقبال پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. آقای روحانی پیش از آغاز این سفر با اشاره به اینکه ایران خواستار گسترش روابط با کشورهای اروپایی از جمله ایتالیا و فرانسه است گفته بود:
دو سند مهم رو مورد بررسی و توافق قرار میدیم و اون نقشه راه روابط دو کشور در میان مدت و بلند مدت هم با ایتالیا هم با فرانسه.
درباره جزئیات این سفر در این بخش خبری بیشتر خواهید شنید. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه خواستار شد که تهران و ریاض برای کاهش تنش در مناسبات خود هر اقدامی که ضروری است را انجام دهند. روابط ریاض و تهران پس از اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی و نیز حمله به سفارت و کنسولگری این کشور در تهران و مشهد تیره شده است. عربستان سعودی پس از این حملات روابط خود با ایران را قطع کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای عراقچی به خبرنگاران گفت ایران از هر گونه ابتکار عمل که به ثبات و امنیت بیشتر منطقه منجر شود استقبال می‌کند. معاون وزیر امور خارجه ایران گفت کشورهای منطقه می‌توانند علیه تروریسم، افراط‌گرایی و فرقه‌گرایی که به گفته او چالش و تهدید واقعی و بزرگ در منطقه به شمار می‌روند، مبارزه کنند. نجیب رزاق نخست وزیر مالزی روز دوشنبه گفت که گروه حکومت اسلامی تهدیدی واقعی و جدی برای این کشور به شمار می رود. به گزارش خبرگزاری رویترز، چند ساعت پیش از سخنان نخست وزیر مالزی، یک گروه شبه نظامی که می گوید وابسته به گروه حکومت اسلامی است، در پیام ویدیویی نسبت به انجام حملاتی در مالزی هشدار داده بود. گروه کتیبه نوسانترا گفته بود که این حملات را در پاسخ به دستگیری حامیانش در مالزی انجام خواهد داد. نخست وزیر مالزی گفت که دولتش تهدید این گروه را جدی می‌گیرد. پلیس مالزی روز یک شنبه گفته بود که 7 عضو یک هسته وابسته به گروه حکومت اسلامی را که در صدد انجام حملاتی در مالزی بودند دستگیر کرده است. پلیس 10 روز قبل نیز یک شبه نظامی را که زن نام می‌رفت که در صدد حمله انتحاری در کوالالامپور پایتخت مالزی بود بازداشت کرد. و در ایران حسین نوشابادی سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه از حضور سالار عقیلی خواننده ایرانی در یکی از برنامه‌های شبکه تلویزیونی منوتو انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای نوشابادی با توصیف شبکه تلویزیونی منوتو به عنوان یک شبکه مخالف نظام جمهوری اسلامی گفت درباره حضور عقیلی در 31مین دوره جشنواره موسیقی فجر هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است، چون ابتدا باید ابعاد این اتفاق بررسی شود. پیشتر به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا نوربخش مدیر 31مین دوره جشنواره موسیقی فجر گفته بود که سالار عقیلی از این جشنواره حذف شده است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به اینکه هنوز تصمیمی مبنی بر ممنوع شدن فعالیت‌های این خواننده در ایران اتخاذ نشده گفت او ابتدا باید به ایران بازگردد و اتفاق رخ داده بررسی شود. 15:04 در ایران هست. در اولین سفر یک رئیس جمهوری اسلامی ایران به اروپای غربی در 14 سال گذشته، حسن روحانی امروز ساعتی پیش رهسپار ایتالیا شد و پس از اون قرار هست به فرانسه برود. درباره این سفرها همکارم حمید فاطمی جزئیات بیشتری برای ما دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران ظهر امروز به وقت محلی وارد روم پایتخت ایتالیا شد و مورد استقبال رسمی وزیر خارجه ایتالیا قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، 6 وزیر و حدود 20 تن از مقامات بازرگانی ایران در این سفر او را همراهی می‌کنند. آقای روحانی در دقایق پیش رو با رئیس جمهوری و امشب با نخست وزیر ایتالیا دیدار و گفتگو می کند و صبح سه‌شنبه فردا با پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیکای جهان در واتیکان دیدار خواهد داشت. رئیس جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه راهی فرانسه می شود و قرار است روز پنجشنبه در کاخ الیزه مورد استقبال فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه قرار گیرد. به گزارش روزنامه گاردین چاپ بریتانیا، هدف از این سفر عمدتاً بازسازی روابط اقتصادی ایران با اروپا است و انتظار می‌رود ایران در جریان سفر آقای روحانی احتمالاً قراردادی برای خرید 114 هواپیمای ایرباس امضا کند. اروپا مهمترین طرف بازرگانی ایران قبل از تحریم‌ها بود و از زمان امضای توافق جامعه هسته‌ای شمار کم سابقه‌ای از هیئت‌های بازرگانی اروپا به ایران سفر کردند. به نوشته روزنامه گاردین، آلمان، ایتالیا و فرانسه قصد دارند مبادلات بازرگانی خود را با ایران از حدود 7 میلیارد و 600 میلیون یوروی کنونی به میزان پیش از تحریم‌ها، یعنی حدود سالانه 28 میلیارد یورو افزایش دهند. در سفر آقای روحانی به فرانسه، دیدار با صاحبان صنایع و بازرگانان فرانسوی نیز در دستور کار قرار دارد. ایران بازار بزرگی برای صنایع خودروسازی فرانسه است. پژو قبل از تحریم‌ها سالانه حدود 400 هزار خودرو در ایران می‌فروخت. رسانه‌های ایران در روزهای گذشته خبر دادند که در سفر آقای روحانی به فرانسه، ایران خودرو احتمالاً قراردادی 500 میلیون یورویی را با پژو نهایی خواهد کرد. بر اساس این گزارش‌ها، احتمالاً پژوی شاسی بلند 2008 و پژوهای 208 و 301 با مشارکت 50-50 به مرور در ایران تولید خواهد شد. به گزارش گاردین، شرکت فرانسوی آلستوم، سازنده نیروگاه‌های برق و حمل و نقل ریلی، شرکت بویگ و شرکت فرودگاه‌های پاریس نیز مایل به همکاری با ایران هستند. تیموتی استافورد، تحلیلگر یک انستیتوی پژوهشی در بریتانیا، به گاردین میگوید دولت روحانی مایل است هر چه زودتر و حتی قبل از انتخابات در پیش روی مجلس از فضای پس از برجام برای پیشبرد مبادلات اقتصادی بهره برد، ولی به گفته این تحلیلگر خطر پاسخ گرفتن کمتر از حد انتظار وجود دارد، زیرا بازرگانان بین المللی به ریسک‌های بازگشت به بازار ایران با دقت فراوان می‌نگرند و حتی در صورت بازگشت مدت مدیدی طول می کشد تا آثار افزایش مبادلات و سرمایه گذاری احساس شود. این تحلیلگر به گاردین می گوید همچنین احتمال برقراری تحریم هایی به دلایل دیگر از سوی آمریکا علیه ایران وجود دارد.
جزئیات سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به ایتالیا و فرانسه رو می شنیدید از همکارم حمید فاطمی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
به گزارش خبرگزاری رویترز، روز شنبه سوم بهمن ماه در کنفرانس داووس که روز سیوم دی ماه در سوئیس آغاز شده، در یک حاشیه و پشت درهای بسته تنش و اختلاف نظری میان وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی روی داده. موضوع بحث این نشست راه‌های دستیابی به صلح در سوریه بوده. کنفرانس داووس با شرکت 2500 تن از رهبران سیاسی و اقتصادی دنیا برگزار میشه. از ایران محمد جواد ظریف وزیر خارجه و محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی در این کنفرانس حضور داشتند. بشنویم بیشتر در این باره از شیرین فامیلی.
کنفرانس داووس که با حضور مسئولان بلندپایه سیاسی و اقتصادی جهان برگزار می شود، امسال علاوه بر پرداختن به موضوعات اقتصادی، سیاسی، محیط زیستی و اجتماعی، بر اساس گزارش ها آنگونه که عناوین برخی نشست ها حکایت دارد، بحران هجوم پناهجویان به اروپا، حملات تروریستی پاریس، بیروت و آنکارا نیز در مرکز توجه برگزار کنندگان قرار گرفته است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، با ذکر این نکته که کنفرانس داووس بزرگترین مجمع بررسی اقتصادی دنیا و محل برخوردهای سیاسی است، درباره اهمیت این کنفرانس و نکات مهم امسال آن به رادیو فردا میگوید:
داووس در حقیقت یک باشگاه سیاسی اقتصادی با اهمیتی که طی سالهای اخیر از نظر رفع اختلافهای منطقه‌ای تونسته نقش موثری در جامعه جهانی ایفا بکنه. اگرچه هنوز به عنوان یک مجمع اقتصادی مورد شناسایی قرار داره، ولی حضور چهره‌های درجه یک سیاسی و حتی امنیتی باعث شده که ارزش خبری اون در مراکز خبری بیشتر از هر کنفرانس دیگری در دنیا باشه. میگه چند سال گذشته حضور ایران حضور موثری در داووس بوده و به گفتگوها و مذاکرات دو جانبه و چند جانبه‌ای که بین ایرانی ها و به خصوص گروه پنج علاوه یک در ارتباط با برنامه ایران مربوط می شده، رنگ و آب این کنفرانس بیشتر از جلسات قبلی بوده. ولی حالا مناسبات ایران با عربستان سعودی، رفع اختلاف در منطقه خاورمیانه، رساندن سوریه به مرزهای تازه صلح و همینطور مقابله ائتلافی که عربستان سعودی شکل داده برای مقابله با افراط‌گرایی اسلامی در منطقه از تم‌هایی هستند که به داووس امسال شکل متفاوتی میده.
در کنفرانس داووس برخی از نشست‌ها در پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین‌الملل، به رادیو فردا میگوید
یه فرصت است برای کشورهایی که شرکت میکنن در مسائل منطقه خودشون یا مسائل دو جانبهشون مذاکراتی در حاشیه صورت میگیره، یعنی همون نقشی که اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل داره که در حاشیهش با حضور شخصیت‌های بالا یا وزرای خارجه یا اقتصاد و غیره فرصتی میشه که در حاشیهش راجع به مسائل بینابین خودشون صحبت بکنن. مسئله مذاکرات سوریه به زن غالب مطرح میشه که مسئله بسیار مهمه برای دولت‌هایی که زیمطرح و زینب هستن.
بر اساس گزارش‌ها روز سه‌شنبه سوم بهمن ماه در یکی از نشست‌های حاشیه‌ای و غیرعلنی اجلاس داووس که به بحث درباره سوریه و راه‌های دستیابی به صلح در آن اختصاص داشت، تنش و اختلاف نظری میان محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، با ترکی الفیصل، شاهزاده عربستان سعودی صورت گرفت. به گزارش رویترز، آقای ظریف بدون آنکه نامی از کشوری ببرد، از کسانی که باعث تشدید تنش می‌شوند و از اختلاف میان سنی ها و شیعی ها استفاده می کنند انتقاد کرد. همچنین به گزارش رویترز، ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان سعودی، ایران را به اعزام 10,000 شبه نظامی به سوریه و به منظور حمایت از اسد متهم کرد. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، میگوید جمهوری اسلامی تلاش می کند که مناسبات با عربستان را ترمیم کند، اما طرف مقابل هنوز آمادگی ندارد.
عربستان سعودی یک با حضور تازه ایران در منطقه روی موافق نداره. تصور میکنه که حضور ایران به نوعی نقش عربستان در منطقه کوچک خواهد کرد و نگران توسعه آینده مناسبات آمریکا با جمهوری اسلامی است. از توافق اتمی بین ایران و آمریکا هم چندان خرسند به نظر نمیرسه. سعودی ها هنوز آمادگی پذیرش دست دوستی جمهوری اسلامی رو ندارن و به نظر نمیرسه که آماده باشن حتی با توصیه آمریکا همکاری هایی رو با جمهوری اسلامی انجام بدن. به نظر میرسه که تلاش های آقای جواد ظریف در ادامه پیروزی در جهت برنامه های اتمی در مورد عربستان سعودی به نتیجه تا به حال نرسیده.
به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر امور خارجه ایران گفته است که ایران دستیابی به راه حل سیاسی برای بحران سوریه را تایید میکند. داوود هرمیداس باوند میگوید
البته شاهزاده سعودی ترکی الفیصل اشخاصی که در حال حاضر شد مسئولیت خطیر ندارن در اظهار نظراتشون رعایت ضوابط رو نمی کنن. ولی با تمام این احوال حاکی از این است که عربستان هنوز فضا رو برای خودش مساعد و یا انتظاراتش رو کافی نمی داند و بران است که شاید بتواند کشورهای بیشتری رو به نفع خودش بسیج بکنه. و مهمتر از همه مذاکرات سوریه و جهت حل مسئله میتواند اثرگذار باشه، یعنی اگر روند علائم و قرائنی که حاشیه روند مثبت حل مسئله سوریه باشه در همون چارچوبی که از سوی آمریکا و روسیه آقای کری هم یک بار بیان کرده بود، میتونه اثرگذار باشه در تصمیم گیری های کشوری مثل عربستان از لحاظ برقراری روابطش با ایران.
کنفرانس سالانه داووس از تاریخ 30 دی ماه آغاز شده و 2500 تن از سیاستمداران، اقتصاددانان و بازرگانان از حدود 40 کشور جهان در آن حضور دارند.
از نشست داووس میشنیدید در گزارش شیرین فامیلی و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر دسترسی به اینترنت دارید میتونید اخبار و گزارش های ما رو از طریق وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. بخش بعدی خبرها 15:30 دقیقه در ایران خواهد بود.